به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان و همراهان ارجمند پارسی گویان سلام. مفتخریم که با برنامه دیگر از پارسی گویان در خدمت شما پارسی دوستان و پارسی گویان ارجمندیم. در این برنامه دکتر محمد جعفر محمدزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، به جستجوی واژه ایران و ایرانیان در آثار نظامی پرداختند.
خدا سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه پارسی گویان. خب از دو سه برنامه قبل در واقع داشتیم ایران پژوهی می کردیم در دیوان شاعران و سخنوران زبان پارسی، یعنی می جستیم و کاوش می کردیم که لفظ ایران و ایرانیان در کجاها و به چه منظورهایی به کار برده شده. از رودکی گفتیم، از خیام و نوروزنامه خیام گفتیم و برنامه قبل ما از نظامی گنجوی گفتیم و گفتیم که نظامی گنجوی 40 بار در خمسه از ایران و ایرانیان نام برده و 12 بار هم پارسی رو به کار برده که از این 12 بار 9 بار مقصودش و منظورش ایران هست، یعنی به جای سرزمین ایرانیان پارسی رو به کار برده و چند بار هم پارسی و دری گفته به عنوان زبان ایرانیان. خب راجع به نظامی هم که در برنامه قبل صحبت کردیم، گفتیم از 520 قمری تا 551 سال تولدش رو گفتن و از 590 تا 614 سال وفات نظامی رو گفتن و گفتیم که نظامی خودش رو دهقان فصیح پارسی زاد، یعنی ایرانی زاد معرفی میکنه و خمیرمایه داستانهای نظامی هم داستانهای کهن ایرانی و اساطیر ایرانی و آن چیزی که از نظامی به جا مونده، حماسه های عاشقانه، یعنی بزرگترین حماسه های عاشقانه زبان فارسی است و نظامی رو در کنار فردوسی و حافظ و سعدی و مولوی یکی از ارکان بزرگ شعر فارسی به حساب آوردیم و دانستیم و همچنین گفتیم که نظامی سبک و شیوه مخصوص خودش رو در شعر داره، در شاعران پس از خودش تأثیر گذار بوده و همچنین گفتیم که آثاری که از نظامی به جا مونده، دیوان شعر و پنج گنج یا همون خمسه نظامی، که خمسه نظامی مخزن الاسرار هست و خسرو و شیرین هست و لیلی و مجنون هست و اسکندرنامه و هفت پیکره، که همه اینها در قالب مثنوی سروده شده و در قالب‌های دیگری مثل رباعی هم آثاری از نظامی به جا مونده. و اما بررسی می‌کردیم واژه ایران رو، رسیدیم به اینجا در جنگ دارا و اسکندر بودیم. در بخش 26 از جنگ اسکندر و دارا چنین می‌خونیم که چو دارا در آن داوری رای جست، دل رای زن بود در رای سست. سوی آشتی کس نشد رهنمون، نمودند رایش به شمشیر و خون. که ایرانی از رومی بیش خرد، به قایم کجا ریزدن در نبرد. چو فردا فشاریم در جنگ پای، ز رومی نمانیم یک تن به جای. اونجا باز ایرانی و رومی، کشور ایران در مقابل کشور روم رو به کار برده. و در بخش دیگر، بخش 27، که اسکندر بر جای دارا می نشینه، اینجا دیگه چندین بار پیاپی لفظ ایران و ایرانیان رو در اسکندر نامه می بینیم. از آن گنج آراسته داد بهر، به داد و دهش گشت سالار دهر. به گردان ایران فرستاد کس، کز این در نگردد کسی باز پس. بزرگان ایران فراهم شدند، و از این داوری سخت خرم شدند. بدادان چه در پیش در بودشان، دو چندان دگر در افزودشان. چو ایرانیان آن دهش یافتند، سر از چنبر سرکشی تافتند. چو شه دید که از راه فرخندگی، بر ایرانیان فرض شد بندگی. بزرگان ایران ز فرهنگ او، ترازو نهادند با سنگ او. اسکندر چون به گنجهای ایران دسترسی پیدا میکنه، شروع میکنه به داد و دهش و بخشش، و به این سبب و از این راه، از راه بخشش گنجهای ایرانیان به سرداران و سپهسالاران و بزرگان ایران، همه اینها رو به فرمان در میاره و ایرانیان هم میبینن که از در داد و دهش وارد شده، جنگ رو با اون کنار میگذارن. در همونجا در اسکندرنامه در بخش 28 که اسکندر آتشکده های ایرانیان رو ویران میکنه، چنین میخونیم: سکندر بفرمود که ایرانیان گشایند از آتش پرستی میان. گفت آتش پرستی رو رها بکنید، همان دین دیرینه را نو کنید، گرایش سوی دین خسرو کنید. به ایران زمین از جهان پشتی، نماند آتش هیچ زرتشتی. یک قتل عامی به راه انداخت و شروع کرد به کشتن و نابود کردن کسانی که آیین زرتشت رو داشتن و برگزیده بودند. و باز در اسکندر نامه، در اون جایی که روشنک رو خواستگاری میکنه، روشنک دختر دارا بود که به همسری اسکندر در اومد، میگه که سکندر سخا را سراغاز کرد، در گنج اسکندری باز کرد. ز بس گنج دادن به ایران سپا، ز دامن گهر مود زد بر کلا. باز ایران سپاه رو، سپاهیان ایران گنج فراوان داد تا تونه زمینه رو فراهم بکنه که دختر دارا رو به همسری بگیره. و باز در بخش 30 از اسکندرنامه، نشستن اسکندر در استخر در سمت شیراز به اصطلاح، میگه شد آراست ملک ایران بدو، قوی گشت پشت دلیران بدو. به ایرانم آورد از اقصای روم، به فرمان من سنگ را کرد موم. به خود نامدم سوی ایران ز روم، خدایم فرستاد از آن مرز و بوم. اینا حرفایی که اسکندر میزنه زمانی که بر تخت مینشینه. و باز در بخش دیگر از اسکندرنامه که اسکندر روشنک رو، همسرش رو، به روم میفرسته، میگه فرستاد دستور خود را بخواند، سخنهای پوشیده با او براند که چون ملک ایرانم آمد به دست، نخواهم به یک جا شدن پای بست. همان روشنک را که بانوی ماست، بری تا شود کار آن ملک راست. وزیر نصیحتش میکنه که حالا که ایران رو گرفتی، سرزمین به این بزرگی رو گرفتی، دیگه لازم نیست که خودت به همه کشورها بری و تصرف بکنی. برای هر کشوری یک شاهی منصوب کن. و چون اسکندر قصد داشت که برای کشورگشاییش به کشورهای دیگه سفر بکنه و وزیرش بهش گفت که ترسم دیگر بار ایرانیان ببندند بر خون دارامیان، گفت اگر تو از ایران بری ممکنه ایرانیان شورش بکنند، درآرن لشکر به یونان و روم، خرابی درآید در آن مرز و بوم، گفت هرچی به دست آوردی ممکنه خراب بشه و از بین بره. اینجا هم باز میبینیم که هم از لفظ ایران استفاده میکنه، هم از لفظ ایرانیان استفاده میکنه. خب اسکندر به هندوستان لشکرکشی میکنه و در بخشی که لشکرکشی اسکندر به هندوستانه باز چنین میخونیم که در این شغل با زیرکان رای زد که دولت مرا بوسه بر پای زد، همه ملک ایران مرا شد تمام، به هندوستان داد خواهم لگام. گفت که با سپاهیانش با بزرگانش نشست، گفت که حالا که من تمام ایران رو گرفتم میخوام به هندوستان لشکرکشی بکنم. و از هندوستان به چین لشکرکشی میکنه اسکندر. در آمد یکی سیل از ایران زمین، که نه چین گذارد نه خاقان چین، نه بر جنگ از ایران زمین آمدم. اونجا پیغام میفرسته برای خاقان چین، میگه من برای جنگ نیومدم، نمیخوام جنگ بکنم، نه بر جنگ از ایران زمین آمدم، به مهمان خاقان چین آمدم. به زیر آمدن ز آسمان بر زمین، بسی بهتر از ملک ایران به چین، سپاه از صبوری به جوش آمدند، ز تقصیر من در خروش آمدند. بعد میگه هژبران ماهوی چین دیدند، کم آهوی فربه چنین دیدند. این پیغامیه که برای شاه چین میفرسته و از ملک ایران و از ایران زمین نام میبره. باز در بخش 43 اونجایی که خاقان چین پاسخ میده به اسکندر، میگه ز دریا به دریا تو گردی نشست، بر ایران و توران تو را بود دست، سکندر تویی شاه ایران و روم، منم کار فرمای این مرز و بوم، که از آمد شده شاه ایران و روم، برومند بادا همه مرز و بوم. یعنی اینجا باز دوبار یکی بر ایران و توران اسم میبره، توران که اون سرزمینه به اصطلاح شرق ایران یعنی چین و ماچین توران میگفتن، و اینجا هم میگه که شاه ایران و روم، میگه تو که دیگه شاه ایران و روم هم شدی، یعنی شاه روم بودی شاه ایران هم شدی. باز در اسکندرنامه بخش 44 اونجایی که مناظره نقاشان رومی و چینی اتفاق میفته، به مهمان شه بود خاقان چین، دو خورشید با یک دیگر همنشین، ز روم و ز ایران و از چین و زنگ، سماتین صفها برآورده تنگ. خلاصه بساط شادمانی برپا کرده بودن و اونجا یک به اصطلاح تفاخری میکردن به هم دیگه. و باز در اسکندرنامه در جنگ اول اسکندر با روسی ها یا روسیان، جداگانه از موکب هر گروه، حصاری برآورد مانند کوه، دوالی و گردان ایران زمین، سوی میمنه گرم کردند کین، قدرخان و فغفوریان یک سره، علم برکشیدند بر میسره. یعنی حمله‌ای که به سمت روسیان کردند. باز در بخش 53 جنگ پنجم اسکندر با روسیان، میگه مبارز طلب کرد و میکشت مرد، ز گردان گیتی برآورد گرد، ز رومی و ایرانی و خاوری، بسی را فکندند در آن داوری، همان روسی افکن سوار دلیر، برون آمد از پرده چون نر شیر. اینجا باز میگه ز رومی و ایرانی و خاوری، یعنی از شرق و غرب عالم. و بالاخره در بخش 35 از اسکندرنامه، اونجایی که گذر کردن اسکندر بار دیگر به سرزمین هندوستانه، میگه به فصلی چنان شاه ایران و روم، ز ویرانی آمد به آباد بوم. دگر باره بر مرز هندوستان، گذر کرد چون باد بر بوستان. اینجا باز شاه ایران و روم رو به اصطلاح به کار میبره. پس بنابراین میبینیم که نظامی گنجوی که اهل گنجه بوده و گنجه در قفقاز جنوبی بوده و امروز در قفقاز جنوبی است و قفقاز جنوبی روزگاری با 17 شهر آبادش جز سرزمین‌های ایران بوده و نظامی خودش رو ایرانی دهقان فصیح پارسی زاد معرفی کرده، می‌بینیم در سر تا سر دیوانش 40 بار از نام ایران استفاده میکنه و خودش رو ایرانی فرض میکنه و به عنوان شاعری و سراینده‌ای از کشور ایران این حماسه ها رو بیان کرده. بنابراین جای هیچ بحثی نیست و حرفهای بیهودهی که زده میشه در این که نظامی ملیت دیگری داره یا وطن نظامی جای دیگری است. بله، امروز مزار نظامی در سرزمینی دور از وطن خاکی ایران افتاده، اما نظامی پاره فرهنگی تن ایرانه، پاره تن ایران فرهنگی است که امروز دور از ماست، اما نظامی جدا شدنی و دور افتادنی نخواهد بود. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر و بررسی ایران در شعر شاعری دیگر.
درود به شما همراهان خوب رادیو ایران. مهمان تلفنی این بخش از برنامه پارسی گویان خانم سید تکتم حسینی از شاعران اهل افغانستان هستند که ساکن ایران هستند. سلام میکنم به شما خانم حسینی و خوش آمدید به پارسی گویان.
خواهش میکنم. من هم از سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
من و خیلی از شنوندگان نام شما رو شنیدیم و هم غزلهای شما رو بسیار شنیدیم و لذت بردیم. خانم سید تکتم حسینی، برای ما هم افتخاره که با شما گفتگو میکنم. میخوام به عنوان سوال آغازین اصلا بپرسم شما از چه زمانی شروع کردید به شعر گفتن، به خصوص غزل سرایی، و بعد انگیزتون برای شعر چه بود؟
خب من از سال 89 اولین غزلم رو شهریور 89 نوشتم و یک استادی داشتم که میگفتن شعر زائیده یک اتفاق تلخ یا یک شادی وافره. فکر میکنم حداقل برای من هم یک تلنگر این شکلی داشته، اما همین که با این فضا بیشتر آشنا شدم، هرچند که از قبل هم آشنا بودم توی خانواده‌ای که با ادبیات بسیار معنوسن، برادر شاعر، خواهر شاعر و حالا پدرم گرایش زیادی داشتن، اما که برای خودم اتفاق افتاد و خودم رو در اون جهان و هستی دیدم، شوقی بود که همچنان در اون ادامه دارم و جریان داره در من. بیشتر غزل می نویسم و حالا گاهی و خب در واقع نثر ادبی برای من خیلی جایگاه والایی داره و حتی میتونم بگم که گاهی خواندنش بیشتر از نوشتنش برام لذت بخشه.
همینطوره، شاعران اهل افغانستان بیشتر گرایش به سرودن غزل دارن، کمتر میبینیم که برن به سمت شعر سپید. علتش چیست؟ اگرچه غزلها انقدر ناب و امروزی است که گویا اصلا نیازی نیست که به اون سمت برن، اما شما علتش رو چه میدونید؟
خواهش میکنم. من خب دوستان سپیدسرای بسیار قدری هم در افغانستان میشناسم، اما شاید معنوس بودن با اون تنین آهنگین غزل که فکر میکنم از کودکی گوش ما آشناست با لالایی های مادرانمون یا اون ادبیات غنی و کلاسیکی که در افغانستان هست، فکر میکنم خیلی تأثیر گذاره.
واژه هایی که شاعران افغان به کار میبرن در غزلیاتشون و در شعرهاشون واژه های ناب فارسی است. شما نقش شاعران افغانستان و هم شعر افغانستان رو در اعتراض زبان و ادب پارسی چه میدونید؟ چه جایگاهی براش قائلید؟
خب جایگاه که ببینید از گذشته تا اکنون اون جایگاه بوده، من مخاطب بستگی به من مخاطب داره که چقدر این جایگاه رو بشناسم. فکر میکنم هر کسی به اندازه وسع خودش آشنا میشه و کف آبی بر میداره از اون دریای بیکران. فکر میکنم اونقدر اون جایگاه وسیع و گسترده و بلند هست که دیدرست و از چشم کسی پنهان نباشه.
آیا اینو میشه یه جوری یک لطف زبان مادری دونست؟ شما بیشتر با واژگان دری در ارتباطید و بیشتر خب در معرضش هستید، پس شعر بیشتر از این واژه ها لبریزه؟
قطعا لطف بزرگیه. حالا من متولد ایران هستم، اما خب در منزل قاعدتا با اون لحجه خودمون صحبت میکنیم. من اینکه خب احساس میکنم با دو تا لهجه دارم زندگی میکنم، قطعا واژه هام گسترده تره، دایره واژگانی بیشتری دارم و این به شعر من فکر میکنم اعتلام زخشه و منو غنیتر میکنه قطعا، و این برای من واقعا جای خرسندی داره، اتفاق شادیه.
به نظر شما شاعران ایرانی هم روی شعر افغانستان تأثیری گذاشتن؟ مثلا قطعاً. شما که متولد ایرانید و هم بزرگ
شدید. بله قطعا تأثیر گذارن. همونطوری فکر میکنم جدا از هم نیستن، به پشتوانه اون پیشینه فرهنگی که ما داریم شاعران ایران افغانستان هیچ وقت هم جدا نبودن و فکر میکنم هرگز هم جدا نخواهند شد.
بسیار عالی. خانم تکتم حسینی، ما رو مهمان میکنید به غزلی از خودتون بشنویم. هیچ چیز مثل شنیدن شعر شما نیست تا شنونده خودشون قضاوت کنن.
شما محبت دارید، خیلی ممنونم. ساعت شمار از دوران میستاده بود، تقویم روی فصل خزان میستاده بود، رفت آخرین قطار مسافر بلی در ایستگاه با چمدان ایستاده. دل کند و جا گذاشت کسی را که پیش او در قاب عشق خنده کنان ایستاده. برگشت سمت کوپه دلتنگی خودش، شب پشت شیشه بی هیجان ایستاده. یک لحظه چشم بست و سفر کرد در خیال، آن لحظه مثل این که زمان ایستاده بود، تا خاطرات کودکیش رفت و رفت و رفت، وقتی که بازگشت جهان ایستاده بود. در ایستگاه آخر دنیا پیاده شد، چشم انتظار مرگ جوان ایستاده بود، یک لحظه تون تون زد از شوق دیدنش، قلبی که دیگر از ضربان ایستاده بود. لیلی کنان رسید به دوران کودکیش، لیلی کنان رسید به دوران کودکیش، مادر هنوز در صف نان ایستاده بود. خیلی ممنون.
سپاسگزارم از شما خانم حسینی.
قربان محبتتون. خیلی ممنونم از شما و صدای گرم و برنامه دلنشینتون.
ممنون از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همراهان خوب پارسیگویان، گفتگوی بنده رو شنیدید با شاعر اهل افغانستان خانم سید تکتم حسینی. شنوندگان ارجمند پارسی گویان، فرصت ما به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
دور دری فردوسی فر تو هم ماهی و پا هر دینت منم مانند حافظ حافظه میراث دیرینت منم با رودکی ها هم صدا با شهریاران هم نفس هم بر دل و هم بر زبان عشق تو را داریم و بس ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانیم